أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نیازی به گفتن من نیست، اما تذکر باز مهمه که انسان یاد نعمتهای خدا باشه. یادمون نره که ما از غارت به ایثار آمدیم، نفسمون و بیت المالمون غارت میشد، حالا مردممون دارن ایثار میکنن. از غارت به ایثار به خاطر انقلاب، از تفرقه به وحدت به خاطر شد. یکی شدیم. از جهل به علم، کتابای دانشگاه رو ببینید، پربارتر شده. انتشارات رو ببینید که بعد از انقلاب تیراژ انتشارات خیلی بیشتر شده. از تکیه بر نژاد، بر تکیه بر تقوا. ایران چهارراه توریستا بود، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیان اصفهان و شیراز و تهران گردش کنن. ولی الان دهه فجر چیا میان در ایران؟ مهمونای دهه فجر چیه؟ و چی میگن؟ یکی از علمای بزرگ آمده اینجا در این دهه فجر در سخنرانیش گفته ایران چهارراه انقلابیون کره زمین شده. یادمون نره ایران چهارراه انقلابیون کره زمین شده. ما کجا بودیم؟ عیاشا میبدن اینجا عیاشی میکردن، الان انقلابیون میان اینجا خط میگیرن در خدمت آقای رئیس جمهور که در این سفر رفتیم خارج. امام جمعه تانزانی ها جمله ای گفت، از بس من جمعه لذت بردم ولی چند نوشتم، می گفت قبل فورت الاسلامیه لا یحسبون لنا حسابا واحدا و بعد فورت کن یحسبون لنا الف حساب. یعنی قبل از انقلاب ایران کسی مسلمان های تانزانی ها رو به حساب نمی آورد و بعد از انقلاب برای ما هزار حساب باز می کنن. یعنی هر کاری می خواهم بکنن می گن ببینید مسلمان ها نظرشون چیه؟ از تقلید به تحقیق. شما کارگرید، میدونید که در کارخونه ها چقدر چیزایی رو از دیگران وارد میکردیم، حالا خودتون با ابتکار درست میکنید. از یأس به امید، میگفتید مگه میشه شادره؟ از یأس به امید، از اسراف به صرف جویی. یه وزیر ما وقتی مسافرت میشه یه جا رو بازدید کنه شمسن دار تومن خرجش بود و الان وزیر ما بره بازرسی میره و برمیگرده خرجش یک سدان خرج زمان تاغوت نیست. از خودبینی به خدابینی، از عشق به شمشیر، از ناله به نعره، از مادیگست به معنویگست. اجازه بدید همون آیات سوره فجر رو براتون معنا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر. ضمن این که تشکر میکنم از برادران عزیز سوادآموزی که در این کارخونه سر کلاس ها میشینن، امیدوارم که از زودتر خونده نوشته یاد گیرید بتونید قرآن هم بخونید. والفجر، قسم به طلوع فجر. فجر و فلق از یک وادی هم قسم به شکافتن نوری که تاریکی رو میشکافه، علمی که جهل رو میشکافه. قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه. خداوند چند تا قسم خورده، بعد میگه پدر طاغوت در میاریم هر کس میخواباش. الان فرکه ایفا فعلا رب بکر به آد. آد قوم عاد طاغوت بود، دیدی که بش کردین. قوم ثمود جنایتکار بود، دیدی که بش کردین. فرعون شکنجه‌گر بود که هر که ایمان می آورد می خوابوندش با چهار تا میخ به دستاش میکوبید، دوتا میخ به دستا، دوتا میخ به پاها، چهار میخش میکرد. دیدید در اون رو چجور قرقش کردیم؟ با آب و خاک و باد، با صاعقه و رعد و برق، دمان از دیدگار طاغوت در بردیم. هر کس شک داره به تاریخ پهلوی مراجعه کنه. الذین طغوا فی البلاد، این قوم فرعون و ثمود و اینها طغوا فی البلاد، طغیان کردن در شهرها، تجاوز کردن. طغیان کردن یعنی چه؟ آیه بعد معنا رو باز میکنه. فاجتروا فیها الفساد، فسادها داشتن، فساد اقتصادی، ربا، فساد فرهنگی، مدارس دختر پسر مخلوط، فساد اجتماعی، فیلم ها و سکس و بی‌حجابی، فساد اداری، سپردن مسئولیت ها به نااهل. در شاخه اقتصاد ربا، در شاخه فرهنگ هرزگی، در شاخه اجتماع بی‌حجابی و سینماهای آلوده، در شاخه اداره مسئولین نااهل. فاکثروا فیها الفساد، همه رقم فساد را کردند. قرآن میگه، اجازه بده، قرآن میگه چه بش کردید؟ فصب علیهم ربک صوت عذاب، طاغوتی که فساد کرد خداوند عذابش کرد، ریخت بر اونها شلاق عذاب، پی در پی عذاب کرد اینها رو. مثنوی میگوید لشکر خدا شنها هم هست، چون گاهی خدا افراد رو با شن، گاهی با باد، گاهی با زلزله، گاهی با آب، گاهی با خاک، خدا همه هستی لشکر حقن، فقط اراده میخواد. خدا اراده کند باد بگیرینو، آب بگیرش، صاعقه بگیرش. اینها طغیان کردن، فساد کردن، خدا میگوید صوت عذاب را بر اونها نازل کردید. خب بعد میفرماید ان ربک لبالمرصاد. این سوره الفجر 7-8 رب و ربکه توشه، پروردگار تو این کارو کرد. ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمین است، یعنی مسلمان ها، شما هم اجازه فرمایید یه جمله رو براتون از تابلو منعکس کنم. قرآن درباره بنی اسرائیل در یک آیه میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم. در یک آیه به بنی اسرائیل میگه فضلتکم، فضیلت شرف بهتون دادم. آیه دیگه میگه بنی اسرائیل با او به غضب، بنی اسرائیل دچار غضب شدید، خدا فضیلت داد و شرف داد، خدا غضب کرد. چطور یه قوم هم شرف دارن هم خدا قهر میکنه و غضب میکنه؟ آیات قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم جامعه بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل سه گروه شدن، سه تا جنایت کردن، خدا شرف رو گرفت، غضب کرد. یک، علما. دو، تجار. سه، عوام. علمای یهود قرآن میفرماد یحرفون الکلم، قوانین آسمانی را تغییر دادن. تجارشون قرآن میگه و اخذهم الربا، رفتن سراغ ربا و بهره و سود و نزول. عوامشون قرآن میگه انا هاهنا قاعدون، گفتن حالش نیست، چون علما غلطی و تجار غلطی و عوام بنی اسرائیل غلطی کردن، علمای اونها، عوام اونها، تجار اونها غلط کردن، خدا فضیلتشون گرفت، چی؟ غضب کرد. ای اداری های ایران و ای کارگران و ای کشاورزا و ما طلبه ها و دانشگاه و آموزش پرورش و همه، دهه فجر دهه بود خدا به ما فضیلت داد، خط آمریکا کور شد، خط امام زنده شد، طاغوت در رفت، حزب الله حاکم شد، بیهجابی کم شد و رفت شد، حجاب آمد، فساد رفت، نماز جمعه آمد. اینها فضیلت است. اما 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 خدا میگه ان ربک لبرمرصاد، خدا در کمین شماست. اگر شما خط بنی اسرائیل برید به همون سرنوشت، اگر بنا باشه یه زمانی علما و طلاب از رسالت خودشون چکشن، چمی انحراف پیدا کنن؟ دیروز رفتیم جای نماز بخونیم، گفتیم آقا قبله چجوره؟ گفت مثل خودتون میمونه. چمی انحراف داره؟ اگر چمی انحراف پیدا بشه؟ اگر یه خورده من طلبه چمی انحراف پیدا کنم؟ لازم نیست زیاد، یه خورده انحراف پیدا کنم، دانشجو و فرهنگی یه خورده، اداری یه خورده، هر کدوم یه خورده خراب بشین، خدا قول نداده که من به هر که هرچی دادم بهش نگه میدارم. عوض میشه. رزمندگان ما روحیشون از خداست. رفته جبهه جون بده. چی؟ او کسی که دوچرخه با توپ و دمپاشو به برادرش نمیداد. قبلا دوچرخهشو به داداشش نمیداد. حالا جونشو بره دین میده. کسی که قبلا از توپ و دوچرخه نمیگذشت، حالا از جونش میگذره، این روحیه رو خدا بشه. و هیچ خدا قول نداده هر چیزی رو به کسی دادم تا عبد درش نیره. ممکنه خدا قهر کنه بگیره. بنابراین میگه ان ربک لبالمرصاد. پیغمبر، خدای تو در کمینه، یعنی سرنوشت دیگران ممکنه برای امت تو هم باشه. علما یهود فضت تو کم، یهود با او به غضب، که تو فضیلت غضب، سه گروه، سه جنایت فضیلت، سه گروه، سه جنایت کردن، فضیلتش رو خدا گرفت، غضب کرد. اگر کارگر چم کار کنه؟ کشاورز بد کار کنه، طلبه چت کار کنه، بازاری بد کار کنه، یکی چت، یکی بد، یکی چت، یکی بد، خداوند میگیره. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. قالی نائین و کاشون و ید و اصفهان و جای دیگه، قالی بافت 2 سال کارشه، اما حفظ قالی 80 سال. بچه زایدن 1 سال کارشه، بچه داری 50 سال. همیشه نگه داشتن چیزی از تولید چیز. شما چند سال جون کندید، انقلاب کردید، اما حفظ انقلاب از ایجاد انقلاب بیشتره که مهمتره. حفظ چیز از خود چیز مشکلتره. باید انقلاب رو حفظ کنید. حفظ انقلاب چیه؟ خودتون جلو فساد بگیرید، نگذارید پارتی بازی بشه، نگذارید پارتی بازی بشه، نگذارید نور چشم بازی بشه. اگر فسادی دیدید داد بزنید، به خاطر که انقلاب در خطره. فهم الانسان الا مبتلا. ای کاش صدا میداشتم، من صدا ندارم، نمیدونم چه حسابیه. با اینکه بابا میگفت وقتی به دنیا اومدی به ما گفتن هر کسی آب اول شیری بزن تو حلقش خوش صدا میشه. تو هم زمستون به دنیا آمدیم، ما کاشون دیدارو کردیم، اول شیری پیدا کردیم، آبش رفتیم تو حلقه تو، و من هیچ صدا ندارم. حالا اون برادر خوش صدا اونم نیستش که بخونه. حالا شما امشب با ما تحمل کنید. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه. قرآن میگه انسان جوریه که اذا مبتلاه ربه، وقتی خدا آزمایشش میکنه، فاکرمه و نعمه، خدا بهش اکرام میکنه، امام بهش میده، انقلاب بهش میده، جرأت بهش میده، حزب الله بهش میده، نماز جمعه بهش میده، بارون بهش میده. اگر خدا به کسی لطف کنه، فیقول ربی اکرمن، میگه ای خدا جونی، خدا با منه. اما و اما اذا مبتلاه، اما اگر گرفتارش کردیم، فقط در علیه رزقه، اونی که دادیم گرفتیم. فیقول ربی اهانن، میگه خدا به ما چمش کداش. کلا، نه خدا چمش میداره، نه خدا زیادش میداره. یعنی مدرد ما، ایچم و زیادی خدا دلیل برمی که چیه دوست داره چیه دوست نداره. نگو اگر بنده لابد نه آدم خوبی هم. داده ها امتحانه، گرفتانم امتحانه. همینطور که انسان به نداری آزمایش میشه، به دارایی هم آزمایش میشه. نبلوکا به شر و خیر، شر و خیر هر دو وسیله آزمایش هست. ولنبلون نکن به شر من الخوف جوع نقص من الاموال انفس ثمرات. ابزار آزمایش ترس، گرسنگی، ناداری، کم محصولی، کم درآمدی، اینا اموال و اولاد فتنه هستن. اولاد همسر، همه خوشی ها وسیله آزمایش هست، همه نداشتن هم وسیله. یه بار بد میگه ببینه چه میکنی، یه بار بد میگیره ببینه چه میکنی. میگه چلا ایتونی که خدا بی خود بده بی خود بگیره. اگر دیدی دادیم گرفتیم علتشو در زندگی خود تو باید کن. چطور شد خدا چیز رو از تو گرفت؟ بشین بررسی کن. یک، لا تو کرمون الیتیم، شاید یتیم را احترام نگذاشتید. الان در جامعه ما بچه های شهدا زیادن. بنیاد شهید قدم های برداشته، به خصوص اصفهانی که من خبر دارم. چند تا معلم دلسوخته، آقایون معلمی که امشب تا تلویزیون هستن بسته گوش بدن، چند تا معلم با فضیلت، با اینکه حقوق معلمی خیلی کمه، ولی به خاطر شرف معلمی و شغل ارزشمندی که داره، چند تا معلم در اصفهان گفتن خب بنیاد شهید ممکنه یک کمک مالی به خانواده ها شهدا بردیا بکنه، اما کمبود پدر با عدس و نخود و رفته جبران نمیشه. بیایید معلمین اصفهان بچه های شهدا رو جمع کنیم، اون مقداری که پدر تو خونه به بچهش میرسیده و چون شهید شده نمیرسه، ما معلمین در حق اون پدری کنیم. بچه های شهدا رو جمع کردن، دخترها روزای تاق، پسرها روزای جز، با بچه های شهدا کار میکنن و انصافا کار جالبیه. من دیروز اصفهان رفتم، یکی از این خونه های فرهنگ بنیاد شهید دیدم. تازه بعضی از بچه ها رو نشون دادن، گفتن این بچه سه تا برادرش شهید شده. یه نفر گفت این بچه پدر و مادرش با هم شهید شده. یکی گفت این آقازاده دو تا برادرش شهید شده. باقیان پدراشون شهید شده. بچه های کوچولو، سرود، شنا، هنر، خطاطی، ورزش، باید اون مقداری که کم دارن و به گردن ما حق دارن جبران کنیم. معلم خوب فقط و معلمی نیست که درسشو بده حقشو بگیره. کارمند خوب فقط اینی که کارشو بکنه حقشو بگیره. باید علاوه بر آیین نامه‌های دولت یه کار انقلابی جنبی هم بکنیم. چلا اگر ازتون گرفتیم زیر سر خودتونه. لا تکرمون الیتیم، شما چرا به یتیم را کرامت نشید. درباره یتیم قرآن خیلی حرف داره. پنج تا کار درباره یتیمه. یک، اول احترام به یتیم مربوط به همه دین ها. چون قرآن میگه به بنی اسرائیل هم گفتیم و اذ اخذ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى. به بنی اسرائیل و قبل از عیسی هم گفتیم که باید به یتیم احترام. احترام به یتیم مربوط به اسلام نیست، مربوط به عاطفه بشری. به یتیم هم باید احسان کرد، هم باید احترام کرد. احسان و احترام دو تا. باید هم احسان میکنه. خب مثلا چیزی میخرم مقدارشو میدن وقت یتیم. این احسانه، اما قرآن نمیگه فقط احسان. درسی داریم و به الوالدن احسان و به دلقربا و الیتام. احسان به یتیم بکنه، اما احسان کافی نیست. احترام یتیم با احسان به یتیم دو تا. احسان یعنی دعوتش تو شامش بده، دستشو ببوس، خواهی احسانه. اما احترام، کرامت، بزرگ داشتن یتیم چیه؟ هم باید خودش حفظ کرد، هم باید مالش حفظ کرد. خدا وقتی میخواد به پیغمبر منت بگذاره میگه الم یجدت یتیما فآوا، من به تو مأوا دادم. یتیم باید پناهگاه داشته باشه، احساس نکنه بی پناهه. سرپرست قانونی و شرعی از نزدیکترین و دلسوزترین افراد حساب کنه که مأوا داره، سرش بیکلاه نیست. و حفظ اموال یتیم، اگر کسی مال یتیم رو بخوره، قرآن میگه انما یأکلون فی بطونهم نارا. مال یتیم خوردن، حق طفل صغیر خوردن آتش است، متن قرآن. اگر کسی مال یتیم رو برداره جابجا کنه، پیجش رو بگیره پیکان بده، موتورش رو بگیره دوچرخه بده، اگر در تغییر و تحول با مال یتیم مثلا یه نون سنگک گرفته نور برشته رو بالو کنیش نه خمیره رو بالو وطیه تیم بگذاره. قرآن میگه عقد بدن نکن ولا تتبدل الخبیث بالطیب. اگر خونه های شما تو بستگان بچه شهید یتیمیه جا به جا نکنید، قاشقتون عوض نکنید، بشقاب و ظرف و نون و غذا و فرش و ماشین و خونه رو عوض نکنید. جای نمدار او بخواه به جای خوش شما، زمین او بخواه بر رو تخت شما، لامپ کم نور اتاق او باشن لامپ پر نور اتاق شما. مواظب باشید لا تتبدل الخبیث بالطیب، جا به جا نکنید، خبیث بدید به اون طیب خوب خودتو بردارید. پس چه کنید؟ جوری با مال یتیم برخورد کنید که به نفع یتیم شما بشه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب تا چه مال یتیم دست ما باشه؟ قرآن میگه بین آرست و منهم رشتا. هر وقت دیدید یتیم رشد داره، یعنی اگر مال بهش بدی قدرت نقل انتقال، قدرت داد و ستد، قدرت اینکه کنترلش نره داره. وقتی فهمیدید بلوغ اقتصادی داره بشه، نه که 15 تا بشه، چون ممکنه بچه شهید و یتیمی 15 تاش بشه اما قدرت نگهداری مالش رو بگید. بلوغ اقتصادی غیر بلوغ نمازه. بلوغ نماز دختر 9 ساله بالغه، اما بلوغ اقتصادی هم بالغه. ممکنه دختر 9 ساله نمازشو میخونه اما اگر فرش و زندگی و پول رو دستش بدی کلا سرش میذارن. ولی ازا میگن باید به بلوغ مالی برسه تا پولشو بهش بدی. ما 4 رقم بلوغ داریم. یه بلوغ ازدواجه، دختر 9 ساله بلوغ داره از نظر نماز اما از دل شوهرداری نمیدونیم، شاید 9 ساله بلوغ هست، شاید 9 ساله بلوغ نیست. بلوغ اقتصادی یه جوره، بلوغ مالی یه جوره، بلوغ سیاسی یه جور دیگه است و بلوغ اینا هم جداست. نگید دختر 9 ساله پسر 15 ساله بالغه، ما 4 رقم بالغ داریم. بلوغ اقتصادی، بلوغ سیاسی، بلوغ شهوتی جنسی، بلوغ ما عبادی. این 9 ساله 14 ساله ماره بلوغ شما بگید آفرین بلوغ عبادیه. بلوغ سیاسی هر وقت بچه تونست بدونه کدوم وکیل خوبه کدوم خوب نی، کدوم رئیس جمهور خوبه کدوم خوب نی، اون رو میگن بلوغ سیاسی. بلوغ مالی وقتی است که مالشو بتونه. 4 رقم بلوغ داریم. خب خوردن مال یتیم از گناهان کبیره است، در جریان باشید. خوب گوش بدید، یه حدیث را من 2.5 سال پیش خوندم، از بس این حدیث خوب بود سیل تلفن که آقای قراتی آدرس حدیث چیه با کمال تأسف یادم رفت. باز پریشب که مطالعه می کردم دیدم حدیث یادم اومد، یادداشت کردم گفتم تو تلویزیون بگم چون جمعیت زیادی از من آدرس حدیث دارن. از اون حدیث های درجه یکه که گاهی وقتا آدم خیلی هم حزب اللهیه اما به خاطر احساسات تندش به درد همه کاری نمیخوره. ابوذر غفاری، ابوذر کسی بود که در مقابل معاویه نعره کشید، ابوذر کسی بود انقلابی درجه یک، اما دان که انقلابی درجه یک بود رسول خدا فرمود در مال یتیم دخالت نکن، چون پیداست مال یتیم غیر از روحیه انقلابی نیاز به یک موتورای دیگه هم. مال یتیم باید دست لکتی باشه که هواپیما چند موتوره باشه. این حدیثه. پیغمبر بود یا عبازر ای عبیزر، خیلی انقلابی هستی اما انی عراق ضعیفا، تو یه ضعفایی هم داری. فلا تعمرن نعلا اسمین، تو حق حکومت نداری بر دو نفر. ولا تولین مال یتیم، تو حق نداری مال یتیم رو سرپرستی کنی. یعنی ابوذر غفاری انقلابی درجه یک از نظر پیغمبر حق نگهداری مال یتیم. پس نمیشه گفت آقا چون ایشون نماز جمعهش فرض نمیشه سرپرست مال یتیما، چون ممکنه نماز جمعه رو باشه اما در نگهداری مال یتیم بلوغ نمیشه باشه. مال یتیم به تاراج میده، ممکنه یه نفر 5 مرتبه جبهه رفته باشه در خط اول جبهه نمرش 20 اما در نگهداری بیت المال نمرش 20. مواظب باشید بیت المال را دست چی بدید. آقا یه سوال میکنم، اگر یه ماشینی دولت جمهوری اسلامی داره، دو تا راننده داریم، یه راننده انقلابیه اما حضرت عباسی ماشین رو برمیرونه. یه راننده انقلابی نی اما در حفظ ماشین اداره دقتش زیاده. اینجا اگر خواستی در کارهای انقلابی به اون انقلابیه بگو، اما ماشین رو به آدم انقلابی نده، چون ای خوش انصاف واسه سرعتی میبره. بنابراین حفظ بیت المال رو حساب کنید. ما الان با کمال تأسف اینی که میگم، چون یه نامه و دو نامه و ده نامه اونقدر نامه برای ما اومده، چرا کسانی که انقلابی هستن و از نهادهای انقلابی هستن این مقام شریف انقلابی بودنشون را با طرز رانندگی از بین میبرن. سفارش کنید عزیزان انقلابی ایدو رانندگی نکنن. تو که خوبی تا خوبتر باش، تو که هیچ درجه خوبی بیست درجه باش. سعی کنید در حفظ بیت المال دقت کنید. پیغمبر به ابیذر گفت یا ابازر خیلی خوبی، اما در نگهداری مال یتیم میرنگی. چی میزنه؟ ماشین رید میزنه ها. در حفظ مال یتیم تو میرنگی. ای تو نیست که اگر قرائتی خوبه خب بنده خوب، ولی خب معلم خوبی هم، اما خلبانم بشم رانندم بشم؟ نه، بسیاری از کارها رو تو مملکتی که از دست بنده بدن والله خراب میکنن. آقا روحانی خب باشه، روحانی خراب شه ممکنه روحانی خراب کنه، روحانی بکنش خوبه، کاش خوبه. نمیشه گفت چون فلانی خوبه همه پستا رو بهش بدید باید خراب میکنه. بنابراین دقت کنید، تکرار میکنم چونی که میگم درد جامعه است. پیغمبر به ابیذر گفت سرپرستی مال یتیم را قبول نکن. این معنیش اینه که بیت المال با دقت کن. حدیث رو جلد 75 بهار صفحه 4. اگر کسی مال یتیم رو مواظبت نکنه از نسل خودش به یتیمان نسل خودش قصاص میشه. ولی در قرآن میفرماید و یخشی الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعاف. تو که مال یتیم دستته بترس، فردا بچه خودت هم یتیم میشن. یعنی از قصاصاییه که خدا تو دنیا گفته گوشمالی میدید نمیذاریم به آخرت برسه. همینجا هم درباره ما یتیم اسلام خیلی سفارش کرده، همین که یتیمی گریه میکند اهتز له العرش، عرش خدا به لرزه برمیاد. مواظب باشید، قبل خانواده شهاده داشته باشید. تکرار میکنم، خدا میگوید اگر چیزی به دادم و چیزی گرفتم نگو چطور شده، طوری نشده، در کار خودت بگو من چم شده، من چطور شدم که خدا داد، من چطور شدم که خدا گرفت. میگه کلا و لا تکرمون الیتیم. حالا یتیم فقط بی پدره؟ نه، کسی که دستش به امام زمانش نمیرسد، کسی که نمیتونه حرفشو به مسئولین مملکتی بزند، او هم یتیمه. بنابراین کسی که باید دست یتیم بگیره باید صدای محرومی را به بالاها برسونه. اجازه فرمود از امام عسکری پدر امام زمان یه حدیثی بخونم. امام عسکری فرمود اشد من یتم الیتیم، یعنی یتیم تر از یتیم کسی است که انقطاع از امامه. یتیم تر از یتیم کیست؟ یتیم تر از یتیم کسی است که دستش به امام نرسه، نمیتونه حرفشو به امامش بزنه. این خیلی یتیمه، چون او پدر طبیعیه، پدر طبیعیه، امام پدر دینیه، امام پدر سیاسیه، امام پدر عزته، او پدر خانواده و امام پدر جامعه. چطور میگی کسی که اگر پدر تو خونه داشته که یتیمه، چطور میگی تو جامعه امام نداشته باشه یتیمه؟ و الان کره زمین یتیمن، چون دستشون به حضرت مهدی نمیرسه. خیلی ما یتیم داریم، کره زمین یتیمن. باید به اینها رسید. در این سفر آفریقا در موزامبیک احوال مسلمان رو پرسیدیم. خب مسلمان چه اونجا داره؟ دلی شیعه نداره. گفتن یه دل شاور شیعه بیشتر توی این پایتخت نیست. بودی یه ذره شاور شیعه گفتن آره. گفتیم خب حالا سنی ها خیلی هستن هم دیگه نمیبینن سلام علیکم کنن این تکشیه چه میکنه بسته بریم ببینش ماشین نشسته رفتیم در دکونش نبودش به همسایهاش بودیم میشه ما بریم خونه ایشون گفتن آره ماشین نشسته رفتیم خونه ایشون در از دیدیم گفتیم که شما شیعه هستی باره گفتم خب مسلمان چند تایی هستیم اما من تنها شیعه هستم گفتم چه میکنی گفت هیچ گفت آخه شیعه شبه عاشورا بخواد گریه کنه به امام حسین تو شبه عاشورا چه میکنی گفت تقدیم داریم شبه عاشورا رو از دی تقدیم نشون میکنیم خودمون دلم دوتا میشینی داستان گریه میکنیم و خیلی ما منقلب شدیم که یک شیعه ما توجه ما شبه عاشورا میخوام عزاداری کنیم از خونه میان بیرون عزاداریه این بنده خدا گفت 37 سال اینجا هستم یک سال بلیط گرفتم رفتم فلان منطقه گریه کردم خب این یتیمه اینا جمهوری اسلامی باید یه نفر برای یه نفره بفرسته که شبه عاشورا براش از تاریخ کربلا ما تو این عالم خیلی تمام مسلمان ها یتیمن اونا که برای اینا مسجد میسازن و پیش نماز میفرستن مصر و جای دیگه هستن اینا هم قبل نیست بدونید دنیا خوب گوش بده اینی که میگم مهمه اینی که میخوام بگم مهمه دنیا فهمیده که جوونا ولوله تو شب دیده حرس اسلام کردن زود یک شرکت مسجد سازی از یکی از کشورهای که نمیخوام اسمشو ببرم و آخوند فرستادن از مصر اون کشور پولدار فهمیدید که اون کشور پولدار تونتون مسجد میسازه اون کشور الازهر هم تونتون پیشنماد میفرسته اون مسجد و اون پیشنماد پیون تا هر که باب اسلام میگن این اونه اسلام میگن اینه یعنی مثل مسجد که بیدار شده دنبال قضا میگرده زود مادر پستونک دهنش میداره که به فکر پستون نفته الان دنیا برای که مردم متوجه به اسلام ایران نشن متوجه به یه اسلام دیگه میکنن تا اون اسلامی که از شهادت نمیترسه تا اون اسلامی که با امام حسین و مشتبش آشنا پیدا کرده مردم توجه او اسلام بشن چون اسلامی برای امر قدرت خطره که شهادت را سعادت میدونه بچی یتیم کیست؟ کسی که دستش به عالم نرسد یتیمه و باید اونا رو کمک کرد انجمن اسلامی تو کارخونه و اداره شغل نیست باید اینا که محرومن رابط بشه که محرومین را با کتابها محرومین را با علما یعنی باید رابط بشه نه که انجمن اسلامی یه گروهی باشن جدا نه منم از تو هم از من منطقه من چون آشنا هستم رابط میشم که شما را با یه تلکیدان آشنا کنم یعنی باید جنبه دلالی داشته باشه و این کار بسیار مقدسی و خدا انشالله همه شنو حفظ کنه که این کار خوب انجام بدن و ما قصه خوردیم برادرها این قرآنه شش مرتبه تو قرآن گفته سیرو فی الارض شش بار سیرو فی الارض یعنی پاشید برید زمین رو بگردید اما پاپ رهبر مسیحیت شهر به شهر شهر آفریقا مسافرت میکنه و سخنرانی میکنه پاپ به سیرو فی الارض ما عمل کرد سیرو فی الارض آیه قرآن ما نه اونا عمل کردن آمریکا به این آیه عمل کرد پرتغالیا به این آیه عمل کردن شوروی عمل کرد همه قدرت ها به عالی سیروف الارض عمل کردن وزب به وزب این کشورهای آفریقایی 51 کشور آفریقاییه وزب به وزب به این کشورها رفتن و تکریب کردن و استعمار کردن اما تنها کشوری که به آیه عمل نکرده ما هستیم این از ناله علی امیر المومنین وقتی یه مرجم ضربت زد استاد تو بستر فرمود مواظب باشید دیگران به قرآن شما عمل پاشید راستید این آیه مال مانه ما نشستیم و دیگران را افتادن سوره والفجر رو میخونم براتون گاهی خدا میده نگو خوبم گاهی خدا میگیره نگو خدا کمش گذاشته نه خودت یه جوری شد چون چنان بودیم آنچنان چون چنین گشتیم این چنین خوب باشید خوب بد باشید بد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم دهه فجر متحد بودید عشق امام داشتید حزب الله بودید خدا امام رو براتون به سلامتی آورد، طاغوت در رفت و جمهوری اسلامی چون چنان بودیم بودیم اون چنان. اما اگر خدا نکرده رشوه بیاد، پارتی بیاد، حق و ناحق بیاد، چمکاری و بدکاری و سوء زن و غیبت، اگر از درون تقواشم بشه، چون چنین گشتیم گشتیم این چنین، چون چنان بودیم بودیم اون چنان، چون چنین گشتیم گشتیم این چنین. مواظب باشید لطف خدا را نگه داریم. نگید خدا داد و خدا داد، نه. لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین. تحریش نکردید در گرسنه های عالم. دنیا گرسنه شه، ما کشور داریم چه وقتی استخون چرب و میندازی تو سطح، گربه ها و سگ ها و آدم ها سرش دعوا میکنن. نکنید این کارو. نون را تا آخرش بخورید، گندم از خارج میاد. چند روز پیش در نهضت سوادآموزی دیدم نونهایی را که هنوز قابل خوردنم میبینم که نایدون رفتم اون آقا خوردنیه، یکی 10 تومن همه افراد نهضت رو جریمه کردن. و بعدم گفتم امروز نهار قدقن جز این که نونا رو بخورید. بله دیگه بابا، ما تو مملکتمون گرسنه کانادا میخوردن. بابا آقا کانادا تو نهضت سوادآموزی گناهه. بابا آب ترمین که کانادا نمیخواد بیا انصاف و کانادا رو برای یه گوشت گاوی خری میخورن که هضم نشه. آب به خوبی، آب ترمون آب خوبیه. آخه به آب خوبی کانادا نمیخواد که بگی مردم ندارن. یه خوده چم خرش کن. من رفتم پلو جناب آقای خامنه ای، خدا میدونه اتاق آقای خامنه ای یه لامپ رو میدش بود، همه اتاق تاریک بود. گفتم وقتی برایش مهمون یاد لامپا رو روشن میکنه. چرا؟ به خاطری که میگه یه من اینجا نشستم میدم روشن باشه، بسه اون بره اتاق برای چی روشن باشه؟ تو رفله های ساختمون ریاست جمهوری والا از تاریکی میرفتم بیفتم، به خدا راست میگم. یعنی اینقدر نور کم بود. گفتن آقای خامنه ای گفته 3-4 تا لامپ بیشتر روشن نکنید. میگه هر کی لامپ رو روشن کرد یه خورده چند قطعه باید دارید، چند خرج کنید. ماشین ماشین نون خوش ممرد میکنیم. ما هنوز خود سپا نشدیم، به جای چمن باید گندم باشه، ولو تو پادگانا ولو تو خونه های چتزایی. باید تولیدمون زیاد بشه، باید چند خرج کنیم. چرا؟ به خاطری که خیلی گرسنه تو دنیا. کتابی تحت عنوان انسان گرسنه، شما این کتاب بخونید، کتاب انسان گرسنه، وقتی آدم میخونه داغ میشه. الله اکبر، اینقدر گرسنه تو کره زمینه. ما آدم داریم هندوستان که 20 سال انگور نخورده، 20 سال هم انگور نخورده. یه خورده از خودتون کم بگذارید. سوره فجر رو داریم میخونیم، متاسفانه نشستم کنیم، حرفامون رو جمع کنیم. آقایونی که دیر پیش تلویزیون را زدن انقلاب انقلابی بود که از غارت به ایثار، از تفرقه به وحدت، از جهل به علم، از خرید به تولید مقدار زیادی، از اسراف به صرفه‌جویی مقدار زیادی، از خودبینی به خودمانی خدابینی مقدار زیادی، از ترس به جرأت و شهامت مقدار زیادی، به اینها رسیدیم. اما خدا که ما رو به اینها رسون قول نده که همیشه داشته باشیم. اگر چکشمیم فلما زاغو از آقلا شفشی شفف میکنن. خدا به بنی اسرائیل به فضیلت دادم ولی غضبم کردم، فضلتکم هم با او به غضبم هست. اگر علما، تجار، مردم اون مسیر را چکشمن، خدا فضیلتش رو غضب میکنه. آخرین جمله و دعا، خدایا لطفی که دهی فضل به ما کردی توفیق و قابلیت حفظش به ما مرحمت بفرما. امام و امت و مشتب را از هم جدا نکن. ضعف و کمبودها را جبران بفرما.